الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام العفاف زهادتون عفت بیرغبتیه. به هر اندازه که انسان بیرغبت بشه نسبت به مشتهیات به همون اندازه عفت دارد. انشاءالله خدای متعال به همه ما عفت و بیرغبتی نسبت به مشتهیات باطل عنایت بفرماید. بحث در کلیات وجود درباره مباحثی صحبت میکنه که ناظر به احکام کلی موجود به ما هوا موجود هست. بخشی از این احکام ناظر به مفهوم وجود و مفهوم موجوده. اولین بحثی که درباره مفهوم موجود صحبت کرده این است که مفهوم وجود یک مفهوم بدیهیه، یعنی تصورش احتیاج به واسطه قرار دادن مفاهیم دیگر نداره. ما برای اینکه این بحث روشن بشه چند تا مطلب مقدماتی رو عرض می‌کنیم. بعد از اون فرمایش مرحوم علامه و حکما در این زمینه روشن میشه. یک، مفهوم بر دو قسم، یا بدیهیه یا نظریه. بدیهی احتیاج به وساطت مفهوم دیگری ندارد. نظری احتیاج به وساطت مفهوم دیگری دارد. این مطلب اول. دو، وساطت اقسامی داره. یکی وساطت در تحصیل یک مفهوم، یکی وساطت در تعریف یک مفهوم. در تعریف یک مفهوم، در تحصیل یعنی در به دست آوردنش. وساطت در تحصیل به این معناست که شما یه مفهومی رو ابتدا به دست میارید، بعد اون مفهوم زمینه‌ای میشه برای تحصیل یک مفهوم دیگه. مثلا یک مفهوم جزئی رو به دست میارید، بعد این مفهوم جزئی زمینه‌ای میشه برای انتزاع یک مفهوم کلی. اینو میگیم وساطت در تحصیل، یعنی حصول این مفهوم در ذهن شما یه واسطه زمینه ساز داشته. منظور ما از وساطتی که در تعریف بدیهی و نظری میگیم وساطت در تحصیل یک مفهوم نیست، منظورمون وساطت در تعریفه. یعنی در مقام روشن کردن اون مفهوم شما یک مفاهیمی رو قرار میدید که یا اعم از این مفهوم است و سپس با یه قیدی این مفهوم رو از سایر هم خانواده های اون خارج میکنید، یا یک مفهومی رو بیان میکنید که جزء این مفهوم است و با اضافه کردن سایر اجزا این مرکب رو درستش میکنید. از این جهت در وساطت تعریفی اندراج رو در بحث‌های منطقی میگن حتما اندراج اتفاق میفته، یعنی معرف شما تحت مفهوم معرف شما مندرج میشه. مثلا شما وقتی که میگی انسان حیوان ناطق است، انسان ذیل حیوان است و همچنین انسان ذیل مفهوم ناطقه. یعنی مفهوم انسان یکی از اعضای خانوادگیه نسبت به حیوانه و همچنین موضوع واقع میشه که ناطق به ما هو اینکه یک مفهوم است حمل میشه بر این انسان و این انسان میشه مصداقش، اگرچه ناطق مصداق دیگه ای نداره، درسته، اما هرچه که هست این برش حمل میشه و این مصداق است برای اون یکی. پس یا ذیل یک مفهومی که خانواده مفهومی این را مشخص میکند و سپس با یک قیدی خصوصیتش را مشخص میکنی، یا اگر هم اعم از اون مفهوم نباشد مصداق اون مفهوم به حساب میاد. و اتفاقا این بحث هم در منطق مطرح شده که مفاهیمی مثل جنس و مثل عرضی خاصه اگرچه اختصاص به این مفهوم دارن اما در این حال به حسب ذات مفهومش اهمیت دارد. به خاطر همین است که میگیم جایگاهش جایگاه محمولیه، چون حیثیت ذات اون مفهوم درش نخوابیده که انسان در مفهومش اخذ نشده در مفهوم ناطق، ناطق در مفهوم انسان اخذ شده ولیکن انسان در مفهوم ناطق اخذ نشده. از این جهت حیوان اعم است از انسان مصداقاً و ناطق اعم است از انسان مفهوماً. درست از لحاظ مصداق اعم نیست ولیکن از لحاظ مفهوم اعم است. اینو بهش میگیم یک وساطت تعریفی، شما با این وساطت تعریف میکنید. اما در وساطت تحصیلی که صرفاً تهیعیه اونجاها اصلا اندراجی وجود ندارد که شما بگی این از این خانواده است، از خانواده حیوانات است، از خانواده کذا است، نه اینجوری نیست. شما زید رو تصور کردید، سپس به کمک تصور زید زمینه ذهنی شما فراهم میشه که یک مفهوم کلی مثل مفهوم اجمالی انسان را تصور کنید. اینجا اگرچه زید واسطه شده اما این واسطه اهم نیست که انسان مندرج تحت او باشد که بعد بشه از خانواده مفهومی او. اینو بهش میگیم در مقام تحصیل، در مقام تهیع، در مقام زمینه سازی. خب مفاهیم بدیهی واسطه در تحصیل دارن، واسطه در تعریف ندارن. یعنی این که شما بخوای یک مفهومی پیدا بکنی اعم باشه این بشه از خانواده اون، یا یک مفهومی پیدا بکنی که اون مفهوم جزئی از مفهومی که میخوای تعریفش بکنی باشه، بعد به کمک زمینه کردن اجزای دیگر این مفهوم شما منکشف بشه. مفاهیم بدیهی از این قبیل نیستن اما واسطه در تحصیل دارن، میتونن اموری زمینه ساز بشود. مفهوم بدیهی میتواند واسطه در تحصیل و تهیؤ و استعداد داشته باشد. این دومی رو ندارد، واسطه در تعریف ندارد. خب این هم یک نکته. سه، ملاک بداهت یک مفهوم. دو تا ملاک رو منطقی ها برای بداهت یک مفهوم پیدا کردن، یکی اعم بودن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک مفهومی اعم باشه دیگه شما نمیتونید یک مفهوم اعم از او ذکر بکنید بعد به وسیله یک قیدی فردیتش رو مشخص بکنید، خانواده مفهومش رو مشخص کنید، بعد به وسیله یک قیدی بخواید بگید این خصوصیت را نسبت به سایر افراد این خانواده دارد. وقتی خودش اعم باشه دیگه با قید تعریف محقق نمیشه. این مفهومه یا حاصله یا حاصل نیست. اگر حاصل باشد دیگه احتیاج به قید ندارد، چون فرض این است که اعم است. اگر هم که حاصل نشده باشد که حاصل نشده. بنابراین یکی از ملاک‌های بداهت چیه؟ اعم بودنه. وقتی که اعم باشد قید دیگه نمیخواد. پس یا حاصله یا حاصل نیست. اینجور نیست که حاصل باشد ولیکن قیدهاش هنوز نیومده و لذا چون قیدهاش نیومده شفاف نشده برای ما. مثلا انسان حیوانی است، بعد میگیم خب این حیوانی است که هنوز شفاف نمی کند انسان را، جنس انسان را شفاف کرده، خانواده ذاتی انسان را مشخص کرده، ولی هنوز برای ما وضوح و تمایز نسبت به انسان حاصل نشده، احتیاج به ضمیمه کردن یک قید داریم تا وضوح و تمایز حاصل بشه. حالا اگر یک مفهومی خودش اعم باشه، اینجا دیگه احتیاج به قید ندارد. وقتی احتیاج به قید نداشته باشد، یا حاصله که وضوح و تمایزش به خودشه، یعنی دارد دیگه، احتیاج به قید ندارد، یا حاصل نیست، اگه حاصل نباشد اصلش تحقق پیدا نکرده است. نه اینکه تحقق پیدا کرده باشد ولیکن مجمل باشد و شما به وسیله تعریف بخواید وضوح و تمایز بهش ببخشید. بنابراین اعم بودن ملاک بداهته. البته در اعم بودن در بحث‌های منطقی مطالب مختلفی هست، و اون این که گاهی از موقع اعم نسبی است و گاهی اعم مطلقه. اعم نسبی مثل اجناس عالیه، اجناس عالیه اعم از خودشون در اون جنس دیگه چیزی نیست، یعنی اعم از جوهر ما یه ماهیتی نداریم که جوهر ذیل اون ماهیته بگنجد، اعم از کیف ماهیتی نداریم که کیف ذیل اون ماهیت بگنجد، اعم از کم ماهیتی نداریم که ذیل اون ماهیت بگنجد، ولی مفهوم غیر ماهوی داریم. از این جهت اعم از حیث ذاتیات و اجناس هست، اما اعم از حیث سایر مفاهیم نیست. مفهوم وجود اعم از جوهره، مفهوم وجود اعم از کم و کیفه، ولی ماهیتی اعم از کم و کیف و جوهر نداریم. اینها رو به عنوان اجناس عالیه پیدا کردن در مباحث فلسفی و طبیعیات و اینها. پس اعم گاهی از مواقع اعم نسبیه و گاهی از مواقع اعم چیه؟ مطلقه. و مفهوم وجود اعم مطلقه، چون ما چیزی نداریم اعم از موجود که بخواد هم شامل موجود بشه هم شامل معدوم بشه، جامع بین وجود و عدم باشه. پس مفهوم موجود میشه اعم المفاهیم به قول مطلق دیگه، یا هست قید نمیخواد، یا اگر نیست اصلش نیست، نه اینکه هست باشد اجمالا و شما با تعریف بخواید او را مشخصش بکنید تفصیلا، اینجور نیست. یا هست یا نیست، یا حاصل شده است یا حاصل نشده است. اگر حاصل شده باشه دیگه احتیاج به مفهوم واسطه‌ای که اون مفهوم اعم باشد و این ذیل اون باشد با یه قیدی مشخص بشود دیگه نداره. دومین ملاکی که پیدا کردن بسیط بودنه دیگه. ابسط باز دوباره به همین کیفیت دیگه، یا نسبیه یا مطلقه. البته در این بسیط بودن اینها میگن حتما باید منتهی بشه به یک بسیط مطلق، تا به بسیط مطلق منتهی نشده باشد این به حسب شأنیتش هنوز احتیاج به تعریف داره. مثلا فرض کنید شما ممکنه انسان رو چون از زید و عمرو بکر گرفتید دیگه به طور اجمالی براتون احتیاج به تعریف نداشته باشن، بلکه معرفت شما نسبت به انسان هم یک معرفت اجمالی است. اینجا اگر بخواید معرفت شما نسبت به انسان به حسب ذاتیاتش باشه، اینجا حتما باید دوباره او رو تجزیهش بکنی به حیوان و ناطق. دوباره معرفت نسبت به حیوان اگر بخواد تفصیلی باشه، حتما باید حیوان رو تجزیهش بکنی به جسم نامی حساس متحرک بالاراده. دوباره اگر بخواد معرفت نسبت به جسم نامی تفصیلی بشه، باید جسم نامی رو تفکیکش بکنی به جسم و نامی. و اگر بخواد معرفت نسبت به جسم تفصیلی بشه، باید جسم را تحلیلش بکنی، تجزیهش بکنی به جوهر ذو ابعاد ثلاثه. بعد وقتی رسیدی به جوهر، اگر به حسب تحقیقاتی که انجام دادی گفتی آقا جوهر دیگه دارای جزء نیست، اگر جوهر دارای جزء نیست اون میشه بدیهی، یعنی دیگه امکان تعریف ذاتی برای او وجود ندارد. البته امکان تعریف عرضی برای او وجود دارد. چرا؟ چون اعم از جوهر هم ما میتونیم مفهوم داشته باشیم، او رو بذاریم خانواده مفهومیش، یه قید بهش اضافه بکنیم، او بشه خصوصیت این ماهیت که او را متمایز بکنه از سایر ماهیات. پس بسیط بودن هم یکی از ملاک‌های بداهت است و ما در آینده اثبات خواهیم کرد که مفهوم وجود یک مفهوم بسیط است و مرکب از چیزی نیست، چون اجزاء یک مرکب باید غیر اون مرکب باشند و غیر مرکب و غیر وجود بطلان است و وجود نمیتونه مرکب بشه از بطلان و یه بطلان دیگه بعد از ترکیبش وجود بخواد درست بشه. شما در انسان که نگاه بکنید اجزا غیر از مرکبن. یه حیوان داری، یه ناطق داری، از ترکیب حیوان و ناطق انسان درست میشه. اما ما نداریم یه دو تا امری که غیر از وجود باشن بعد از ترکیبشون بخواد وجود درست بشه. غیر وجود بطلان است و از ترکیب بطلان وجود درست نمیشه. بنابراین انشاءالله در آینده این بحث رو خواهیم داشت که وجود یک امر بسیطی است. این تیکه رو عرض بکنم بعد بفرمایید. پس وجود مفهوم وجود بسیط است. این هم یک مقدمه از مقدماتی که لازمه عرض بکنیم. مقدمه دیگه این است که تعریف بر دو قسمه، یا تعریف به حد یا تعریف به رسمه. تعریف به حد تعریف به ذاتیات جنس و فصل، تعریف به رسم هم تعریف به عرضیه، مثل تعریف به عرضی عام و عرضی خاصش که بر اساس اینها بیاید یک مفهوم رو تعریفش بکنید. تعریف به ذاتیات مثل جنس و فصل، رسم هم تعریف به عرضیات است مثل تعریف به عرضی عام و خاص که شما به وسیله این عرضی عام خانواده مفهومیشو مشخص میکنی و به وسیله این عرضی خاص خصوصیت عرضیشو مشخص میکنی، وضوح و تمایز پیدا میکنه. خب جنس و فصل، در تعریف جنس و فصل گفتن ماهیتی است که مشترک است بین افراد کثیره، بین انواع کثیره، و فصل ماهیتی است که مشترک است بین مشترک بین انواع نیست و مختص به یک نوع واحدی باشد. خب این که حالا حقیقتاً جنس ماهیت است، فصل ماهیت است، این بحث جای بررسی دارد. اما هرچه که باشد، اگر چیزی تعریف به حد داشته باشد حتما باید مرکب باشد از جنس و فصل، و اگر یه چیزی بسیط باشد ترکیب از جنس و فصل ندارد. خب اگر هم یه چیزی بخواد تعریف به رسم داشته باشد، اگر بخواد تعریف به رسمش به عرضی عام باشد، شرطش این است که اعم داشته باشد. پس اگر مفهومی اعم نداشته باشد عرضی عام ندارد، میمونه عرضی خاص که یک کسی بگه خب ما یک مفهومی رو تعریف میکنیم به وسیله عرضی خاصش، دیگه ما عرضی عام براش نمیاریم، چون ملاک تعریف ما وضوح و تمایز است و اگر شما عرضی خاص رو آوردید وضوح و تمایز حاصل میشه، دیگه احتیاجی نیست که شما عرضی عام بیارید. بنابراین در مفهوم وجود از بین این اموری که در تعریفات قرار میگیرد میتونید شما چیکار بکنید؟ یه عرضی خاصه رو در تعریف مفهوم وجود بیارید. این مطلب از این نکاتی که گفتیم، تنها حیثیتی که در این تعریف ها میتونه برای تعریف وجود بیان بشه این چیه؟ عرضی چیه؟ خاص است. چون که عرضی عام باید اعم از اون معرف باشه، و فرض ما این است که مفهوم وجود چیه؟ اعم است مطلقاً، وجود اعم است مطلقاً. بنابراین عرضی عام دربارش نمیشه آورد، عرضی خاص میشه براش آورد، ولیکن عرضی خاص دو معنا دارد، یکی عرضی خاص مصطلح، یکی عرضی خاص فلسفی. مصطلح منطقی داریم که وقتی عرضی خاصه گفته میشه در کلیات خمس، منظور همونی است که مصطلح منطقی هاست. مصطلح منطقی ها از عرضی خاص این است که اگر یه ذاتی داشته باشی، محمول هایی که بر او بار میکنید یا محمولی است که در اون ذات او هست یا محمولی است که بیرون ذات او هست. اگر محمول درون ذات او باشه بهش میگیم ذاتی، اگر محمول بیرون ذات او باشد بهش میگیم عرضی، و اگر این عرضی عام از این موضوع باشد بهش میگیم عرضی عام، و اگر مختص به این موضوع باشد بهش میگیم عرضی خاص. بنابراین در مصطلح منطقی اساساً عرضی ها را و ذاتی ها را نسبت به ذات میسنجن، میگن یا ذاتی است یعنی درون ذاتشه، یا عرضی است یعنی بیرون ذاتشه. و ما در بحث وجود خواهیم گفت که اساساً مفهوم وجود ذات ندارد. مفهوم وجود از مفاهیم انتزاعی تحلیلی است، مثل مفهوم انسان نیست، مثل بقر نیست، مثل سنگ نیست، مثل ستاره نیست، مثل امثال این مفاهیمی که داره یک ذاتی هستن نیست. بنابراین کلن مفهوم وجود از مقسم کلیات خمس بیرونه. وقتی از مقسم کلیات خمس بیرون باشه، پس شما نه میتونی براش عرضی عام مصطلح منطقی براش بیاری و نه عرضی خاص مصطلح منطقی میتونی براش بیاری. بله میتونی شما یه عرضی خاصی براش بیاری که مصطلح حکما و فلاسفه است و اون محمولی که ذاتی نیست، اما از این که موضوعش اساساً ذات داشته باشد و این محمول ذاتی نباشد، یا اساساً موضوع ذات نداشته باشد. بله مفهوم وجود میتونید شما براش یک محمولهای ذکر بکنید که اون محمولها ذاتی نیستن، بعد به اعتبار اینکه ذاتی نیستن بهشون بگید عرضی، در صورتی که عرضی در مصطلح منطقیش یعنی محمولی که خارج ذات باشد، یعنی موضوعش که یک ذاتی دارد این درون ذاتش نیست. این جهان نه، میگیم ذاتی نباشد، اما از این که موضوعش ذات داشته باشد و این محمول در ذاتش نیست، یا اساساً ذات نداشته باشد. و این مفهوم وجود از قبیل اون مفاهیمی است که اساساً ذاتی ندارد، یک مفهومی است که از انتزاعیات و تحلیل‌های عقلی به دست آمده است، مثل مفاهیم ماهوی که دارای یک ذاتی باشند نیست. بنابراین عرضی خاصه‌ای که در کلیات خمس منطقی اومده اساساً مفهوم وجود ندارد، اما میتونیم ما یک عرضی خاصه‌ای برای مفهوم وجود ذکر بکنیم که اون عرضی خاصه اگرچه به اصطلاح منطقی عرضی خاصه نیست، ولیکن کارکرد عرضی خاصه منطق را انجام بده. خب اگر این رو ما پذیرفتیم، یک کسی از همین زاویه میتونه اشکال بکنه، بگه پس شما نمیتونید بگید نمیشه مفهوم وجود را تعریف کرد. چرا؟ چون که عرضی خاصه درباره او صادق نیست. چرا نمیتونید همچه حرفی رو بزنید؟ به خاطر اینکه میگیم یه عرضی خاصه به تعریف دیگه میاریم که همین کارکرد رو دارد و تعریف بکند مفهوم وجود رو. پس ما میتونیم مفهوم وجود رو به وسیله عرضی خاصه به یک معنای جدیدی، به یک مصطلح فلسفی میتونیم تعریفش بکنیم. یه کسی ممکنه چی؟ یه همچه اشکالی به ذهنش برسه. خب پاسخش این است که ما به وسیله یک دلیل دیگه‌ای که اینجا الان عرض می‌کنیم، میخوایم بگیم اون عرضی خاصه‌ای که مصطلح حکما هست، اون رو هم ما نمیتونیم به عنوان معرف بیاریم، با استدلالی که انشاءالله توفیق بشه عرض میکنیم. ما اینجاها فقط میخواستیم عناصر مطلبی که میخوایم اینجاها توضیح بدیم رو، عناصرش رو شما دقیقا تصور بکنید که بعدن وقتی که گفتیم وجود رو نمیشه تعریف کرد چون عرضی خاصه ندارد، متوجه باشید که منظورمون عرضی خاصه به اصطلاح منطقی ندارد، پس تعریف منطقی نمیشه براش آورد. ولی یه چیزی که کارکرده تعریف منطقی داشته باشد را اگر میخوایم بگیم اون رو هم نمیشه برای مفهوم وجود آورد، باید یک استدلال دیگه بیاریم که مرحوم علامه اون استدلال دیگه هم آورده. اینم یه نکته. من این چند تا نکته رو عرض بکنم که این شیرازه بحث به هم نخوره، بعد اون وقت شما اگر که سوالاتی دارید بفرمایید. بله، محمول خارج ذات، اعم از این که ذات موضوع ذات داشته باشد یا نداشته باشد، اعم از این که موضوع ذات داشته یا نداشته باشد. خب مفهوم وجود اینجاها ارتباطش با بحث ما این است دیگه. مفهوم وجود عرضی خواسته منطقی ندارد، عرضی خواسته منطقی ندارد، بلکه عرضی خواسته مصطلح فلسفی دارد. مثل چی؟ مثل فعلیت. هر موجودی بالفعله، هر موجودی بالفعله، یعنی بالاخره هر موجودی به اندازه‌ای که وجود برش قائل هست یه فعلیتی دارد. فعلیتی دارد یعنی چه؟ یعنی یه دارایی دارد، یعنی بالاخره نسبت به یک دارایی هایی نمیتونی بگی لیسه، ندارد. بالاخره یه دارایی هایی به اصطلاح حکما ایسه، نسبت بهش ثبوت دارد، تقرر دارد. بله، الان مثلا فرض کنید این میز میتونه خاکستر بشه، میتونه زغال بشه، این زغال بودن را الان ندارد ولی بالقوه داره، اما ذو ابعاد ثلاثه را الان بالفعل داره. هر چه که موجود است بالاخره یه چیزی را بالفعل دارد. حتی مفاهیم تصوری شما بالاخره حیث حکایت را دارد، نمیشه هیچی نداشته باشد در این حال هست باشد. پس هر چه که هست حتما یک حیثیتی دارد، ما به اون حیثیت میگیم فعلیت. الان این فعلیت را بهش میگیم از عوارض خاصه وجود. اصطلاحاً به اینها و مشابهات این میگن رفقای وجود. رفقای وجود یعنی اینا همیشه با همدیگه هستن. هر وقت گفتی هست باید بگی لهو فعلیتون، و هر وقتم گفتی لحاظ شیء فعلیتون باید بگی هست. نمیشه بگی لهو فعلیتون ولی هیچه. این یه چیزهایی دارد. خب چی دارد؟ هیچی. خب هیچی اگر داشته باشد که هیچی ندارد. بله ممکن است شما مجازی صحبت بکنی، بخوای ادیبانه و مجازی و استعاری صحبت بکنی، بعد بگید ایشان بسیاری از نداشتنی ها را دارد، جهالت دارد، عجز دارد. خب بله، شما بخواید ادیبانه صحبت بکنید میتونید چی؟ همه نداشتنی ها را داشتنی حساب بکنی و به یک چیزی نسبت بدی، به هیچی میتونی همه این هیچی ها را نسبت بدی. اما اگر حقیقتا فعلیتی دارد پس حقیقتا باید وجودی هم داشته باشد، و همین جهت اینا رو میگیم رفقای وجود. رفقا هستن یعنی هر کدومشون که باشه حتما اون دیگری هم هست. اگه هستی هست، فعلیت هم هست. اگه فعلیت هست، هستی هم هست. نمیشه اینها از هم دیگه تفکیک بشن. خب بله، میرسیم تو یه سرفصل داریم که اینها مساوق هستن، یعنی میخوام بگیم در مقام ذهن هم صدق هر کدامشان ذهن را سوق میدهد به صدق دیگری، لذا میگیم مساوقند. غیر از این که مساوی هستن، مساوق هم هستن، یعنی در ظرف ذهن صدق هر کدامشان ذهن را سوق میدهد به صدق دیگری. این هم یک نکته. نکته دیگه این که این 5-6 تعریف بر دو قسمه، یا شرح اللفظ یا تعریف حقیقیه. شرح اللفظ یعنی تغییر واژگان اعرف عند المخاطب. ولی اون مخاطب خودش تفتن ندارد که حتی در نزد خودش حقیقتا این مفهوم عرف نیست، ولی خب این الان به این توجه داره. مثل همه ما که به مفاهیم حسی اول توجه پیدا میکنیم، سپس به اون مفاهیم دیگری که ممکنه به شکل ارتکازی هم توجه داشته باشیم ولیکن علم به علم نداریم. بعد یک کسی میاد برای ما تعریف میکنه، به کمک همین مفاهیمی که اول بهش توجه پیدا کردیم اون رو واسطه قرار میده برای اینکه ما تفتون پیدا بکنیم به اون مفهومی که هست ولیکن بهش توجه نداریم، میاد به وسیله این ما را متفتن اون امور میکند. تعریف شرح الاسمی مفهوم وجود دارد، مفهوم وجود تعریف شرح الاسمی دارد. پس اینجا من میمیسم دارد نسبت به این مطلب اول شرح اللفظی دارد، اینو ما قبول داریم. شما به یک کسی میخوای بودن رو بفهمونیش، بهش میگی ببین یعنی مشت پرکن بودن، در صورتی که اصلا مشت پرکن بودن ملاک موجودیت نیست. ما چقدر از هستی ها داریم که مشت پرکن نیستن، ولی خب او الان اینقدر میفهمه. وقتی اینقدر میفهمم شما با همین اندازه بهش تفهیم میکنی، او متوجه میشه که مثلا میتونه از طریق این مفهومی که خواستم هست، یعنی اخص از او هست و از لحاظ تعریفم غلطه، اصلا شرایط تعریف منطقی رو هم نداره، شما میتونی بیانش بکنی و به وسیله اون مفهومی که مورد نظرت هست رو توضیحش بدی. اما اگر تعریف حقیقی باشه، خب حقیقتاً یک مفهومی حاصل نیست، به کمک یک مفهومی اون مفهوم حاصل می شود. کمک اون مفهوم بودن هم به اعم بودنش هست که یک قید بزنین، یا به جز بودنش هست که یک جزء دیگه کنارش بگذاری ترکیب حاصل بشه. در هر صورت اندراج توش هست، حتما اندراج توش هست. لذا شیخ الرئیس در برهان شفا میگه حتما این معرف شما به کیفیتی در معرف شما هست، کیفیت در معرف شما هست، حتما اندراج تحت این دارد. نمیشه اندراج تحت این نداشته باشد بعد شما میخواید معرف را حمل کنی بر معرف، بگی این است. حتما باید چی؟ اندراج باشد درش. خب بنابراین تعریف حقیقی حتما باید شرایط خاص خودش رو داشته باشد. از جمله شرایطی که باید داشته باشد اعرف بودن است. شرایطی دارد، از جمله اون شرایط چی؟ اعرفیت است. چرا؟ چون میخواد علت معرفت یک مفهوم دیگه بشه. نباید اخفا باشد، نباید در معرفتم مساوی باشه، باید اعرف باشه که شما او رو بیاری واسطه قرار بده در شناختن اون یکی. خب حالا اگر یه وقت ما گفتیم ملاک اعرفیت این است که یا اعم باشد یا ابسط باشد که بشه تعریف حقیقی، اون وقت در مفهوم وجود چون که وجود اعم المفاهیم است، اعرف بودن حقیقی ندارد و چون بسیط‌ترین مفهوم هست، از این جهت اعرف بودن به حسب تحلیل مفهومی هم ندارد که شما بگید که به حسب تحلیل مفهومی مفهوم حیوان اعرف از انسان است، چون انسان یه قید یه جزء دیگه هم خورده. شما اگر بخوای انسان رو بشناسی باید حیوان رو بشناسی مع زیادتن، پس حیوان رتبش سابق است بر انسان به حسب نفس الامر در تعریف معرفت. به همین کیفیت شما برید جلوتر تا برسید به بسیط ترین مفاهیم. اگر یه وقت گفتی مفهوم وجود بسیط هست، دیگه در نفس الامر اینجور نیست که چیزی اعرف باشد از او که بعد یه جزئی بهش ضمیمه کنید بشه وجود، یا یه قیدی بهش اضافه بکنید بشه وجود که بشه یک امر مقید. هیچونم از اینها نیست. از این حرفایی که زدیم مشخص میشه که چرا مفهوم وجود تعریف ندارد و بدیهی است. این با این مقدمات دلیل ما بر این که خب این تیکه از عبارت رو بخونیم بعد دلیلش رو پای تابلو یادم باشه فردا می‌نویسم. البته چون چیزی نداره مفهوم وجود نبینیسن. هفت دلیل بر بداهت. دلیل بر بداهت: یک، عناصر تعریف منطقی که کلیات خمس باشد درباره وجود، درباره مفهوم وجود صادق نیست. اما جنس و فصل ندارد چون بسیطه. اما عرضی خاصه به اصطلاح منطقی ندارد، بخاطر اینکه عرضی خاصه اون چیزی است که خارج از یک ذات باشد و بر اون ذات بار شده باشد و مفهوم وجود اصلا ذات ندارد، بلکه از تحلیل عقلی به دست آمده است. این یک. دو، شرایط تعریف منطقی هم ندارد. شرایط تعریف منطقی را ندارد زیرا چیزی عرف از مفهوم وجود نیست. چرا عرف نیست؟ بخاطر اینکه چیزی اعم نداریم تا بعد با اضافه کردن یک قید بخوای چیکارش بکنی؟ بخوای با اضافه کردن یک قید تمایز حاصل کنی. میگم مثلا اعم ندارد که اون اعمه به حسب کمتر قید داشتنش بشه اعرف، و جز هم ندارد جز اعم که به اعتبار اینکه اون جز چون یه قید کمتر دارد، یه جز کمتر دارد از این مرکبه، باز به حسب نفس الامر بشه اعرف. نه، خودش اعم المفاهیم است، بنابراین خودش باید خانواده مفهومی سایر مفاهیم قرار بگیرد، بسیط هم هست، پس دیگه قیدی بهش، یعنی جزءی بهش ضمیمه نمیشد تا یک مرکب درست بکند. این استدلالی است برای اینکه میگه مفهوم وجود چیه؟ بدیهی است دیگه. این عبارت هم باید بخونم، ببخشید. المرحله الاولى فی کلیات مباحث الوجود و فیها 12 فصلا. الفصل الاول فی بداهت مفهوم الوجود. مفهوم الوجود بدیهیان معقول به نفس ذاته. این معقول به نفس ذاته تعریف بدیهی است. پس تعریف را بعد از این واژه آورده، معقول به نفس ذاته. لا یحتاج فیه الى توصیت شیء آخر. احتیاج به توصیت شیء آخری ندارد. از این توضیحاتی که گفتیم مشخص میشه که توصیت های غیر تعریفی را دارد. میتونید شما توصیت واژه‌ای بیارید، اشکالی نداره. میتونید توصیت تهیعی بیارید، عیبی ندارد. پس توصیت واژه‌ای یا توصیت تهیعی دارد، اما توصیت تعریفی ندارد، چون نه تعریف منطقی عناصرش هست و نه شرایطش هست. فلا معرف له من حد او رسم. پس معرف هم ندارد، نه حد و نه رسم. این فلا که داره میگه، این فای نتیجه گیری که کرده است، علتش این است که لا یحتاج بر دو قسم است، یا لا یحتاج ولا یمکن، یا لا یحتاج و یمکن. این مفهوم وجود از قبیل اون مفاهیمی است که لا یحتاج ولا یمکن، نمیشه برای شما تعریف بیارید، لذا گفت فلا معرف له، معرف اصلا ندارد. پس معلوم میشه که اون لا یحتاجش از قبیل چیه؟ لا یمکن هست، نه صرفا لا یحتاجی که به خاطر وجود بدیلهاش و فلانی حرفاش دیگه احتیاج به تعریف نداره، چون شما از طریق محسوس میتونی به دستش بیاری. انسان احتیاج به تعریف ندارد چون شما مصادیقش رو مشاهده میکنید، نه از این قبیل نیست، نه نمیشه اصلا به لحاظ فنی شما یه تعریف براش ذکر بکنید. فما اورد فی تعریفه من ان الوجوده او الموجوده بما هو موجود هو ثابت العین. عینش ثابت باشد، خودش ثابت است، تقرر دارد. او الذی یمکن ان یخبر عنه، یا هر چی که میشه ازش خبر داد، یا هر چی که میشه به او اشاره کرد. همه اینها من قبیل شرح الاسم است دون المعرف الحقیقی. شرح الاسم هستند و معرف حقیقی ندارند. چرا معرف حقیقی نیستند؟ لوجوب کون المعرف اجلا و اظهر من المعرف. چون که معرف باید اجلا و اعرف از معرف باشد، این شرط تعریف ماست. بعد علا انه، استدلال اول رو برده. ببینید عبارت مرحوم علامه رو قشنگ مرتب ببینیدش دیگه ها. لوجوبه استدلال دومه،
علا انه استدلال اوله، علا انه سیجی و ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصت له لا عامت له، هرم که اصلا نیورده، چون توهمش نمیشه که یه کسی بگه آقا ما یه چیزی داشته باشیم که عام از وجود باشه. نه، عامه که ندارد، هیچ خاصم ندارد، خاصه به اصطلاح منطقی ندارد، جنس و فصلم ندارد، به معنا احدل کلیات الخمس. این معنا احدل کلیات الخمس دفع دخل مقدر است. یک کسی برنگرده بگه جناب علامه جنس و فصل رو قبول داریم ولی عرضی خاصه چرا نداشته باشد؟ اتفاقا ما در فلسفه قائل هستیم که وجود رفقا دارد، رفقا عرضی خاصش هستند. میگیم به اصطلاح منطقی ندارد، پس تعریف مصطلح منطقی دربارش نیست. یه مورد که اینجاها تعریف مصطلح منطقی برش نیست ولی میتونه کارکرد مصطلحات منطقی رو داشته باشد، با این استدلال دوم ردش میکنیم. میگیم با عرضی خاصم شما نمیتونید تعریفش بکنید، چون هیچ عرضی خاصه‌ای نمیتونید بیارید که اعرف از وجود باشد به حسب نفس الام، به اعتبار اینکه یا ام است یا ابسط است، به این اعتبار نیست. ول معرف و یترکب و منها، معرف مرکب است از یکی از همین کلیات خمس. اینجا معرف اصطلاح منطقی، به اصطلاح منطقی از همین ها هست. اما اگر یه معرف دیگه بیاری که همین کارکتر رو داشته باشد اگرچه مصطلح منطقی نیست، وقت با این استدلال دوم جوابش میدیم. مشخص شد؟ چطور شد این فرمایش؟ فلا معرف للوجود، پس اصلا وجود نمیتونه معرف داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد. معنی شما چطوره؟ شما خونه این سلام؟ مشتاق دیدار؟ سلامت باشید، سلامت باشید. من سراغتو گرفتم از آقای